السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد، الله صل على محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. رسيدين بآية 13 سورة حجرات. یه ترجمه بکنیم خدمتتون، بعد انشاءالله شروع کنیم به نکاتی هم عرض کنیم. میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسانی که صدای خودشون را نزد پیغمبر پایین میارن. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسانی که صدای خودشون نزد پیغمبر پایین میآورن. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، اینها کسانی هستند که خداوند قلبشون رو برای تقوا و پرهیزکاری امتحان کرده، آزمایش کرده. لهم مغفرتون و اجر عظیم، برای اینها هم پاداش بزرگی است، هم بخشش خداوند و آمرزش پروردگار شامل حالشون میشه. این آیه درست در مقابل آیه قبله. حالا من یک شأن نزولی برای آیات قبل دو سه مورد شأن نزول بیان کرده بودیم. یک شأن نزولی هم هست که هم برای همین آیه نقل شده، هم برای آیات قبل. جلسه اول خلاصه وار عرض کردم خدمتتون. بیان میکنه در سال نهم هجرت بود. در سال نهم هجرت، سال ام الفود بود، که هیئت‌های گوناگونی برای عرض ادب خدمت پیغمبر رسیدن. یکی از اون هیئت‌ها همون هیئت بنی تمیم بود که دیروز خدمتتون نکاتی برای شما بیان شد. بعد این هیئت از پیغمبر درخواست کردن که پیغمبر بر اونها حاکم و امیری تعیین بکنه. در محضر پیغمبر صحبت شد که پیغمبر حاکم تعیین کنه. پیغمبر هنوز صحبت نکرده و حاکمی را مشخص نکرده، بیان نکرده بود. حالا من نام نمیبرم، دو نفر از صحابی پیغمبر هر کدوم اسمی را پیشنهاد دادن. یکشون گفتن یا رسول الله دعقاء را، که یکی از اشراف قبیله است، اون را به عنوان حاکم براشون انتخاب کن. یکی دیگه پیشنهاد داد یا رسول الله عقرا ابن حابس را براشون حاکم تعیین کن. بعد نفر اول سلام علیکم گفت که چرا رو حرف من حرف زدی، من میخواستم پیشنهاد بدم شما. اون یکی گفت نه، من پیشنهاد خودم رو دادم. بالاخره سرصداشون بین پیغمبر، مقابل پیغمبر بلند شد به جربست، که هر کدوم میگفت که تو با من مخالفت کردی، تو حرف من خواستی نظر بدی. این آیه اونجا نازل شد. این آیه که عرض کردم شهرنوزش اینجا بود که کسانی که در محضر پیغمبر صداشون رو پایین میارن، خداوند دلهای اونها رو با تقوا میخواد آزمایش کنه. این شهرنوزول این بخش. اما نکاتی خدمتتون عرض کنیم. اولا دو تا کلمه را خدمتتون میگم. غض البصر فرماید یغضونه، در آیات دیگه هم داریم. غض به معنی پایین آوردن، کوتاه کردن به این معنا شده. هم در صدا به کار میره، هم در مورد چشم. نگاه به نامحرم هم داریم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، در آیات قبل که سوره نور معروف است. اینجا به معنی پایین آوردن صداست، کوتاه کردن صداست. قز به معنی پایین آوردن صدا، کوتاه کردن صدا. در جای دیگه هم داره که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی چشماشون رو فرو میارن، پایین میارن، میبندن. در مقابل نامحرم وقتی قرار میگیرن، میخوان به نامحرم نگاه نکنن، چشمان خود را فرو میبندن. قز بر وزن حز میشه گفت استفاده کرد. این نقطه مقابل خیره خیره نگاه کردن. دیدید بعضیا متاسفانه این قز البصر رعایت نمیکنن، به نامحرم نگاه میکنن یا صداشون رو بلند میکنن، هر دو در مقابل هم. اینجا میگه نه، غض البصر چشماشون رو میبندن، یا غض الصوت صداشون رو پایین میارن. در مقابل عرض کردم نگاه خیره و صدای بلند هست. ما در آیه قبل گفتیم لا ترفعوا اصواتکم، صداتون رو در مقابل پیغمبر بلند نکنید. حالا میگه یغضوا اصواتهم، صداتون رو پایین بیارید. این یه نکته. نکته دوم کلمه امتحان است. کلمه امتحانه که از ماده امتحان گرفته شده، این ریشش و اصلش برمیگرده به ذوب کردن طلا. میگه طلا را ذوب میکردن تا ناخالصیاش رو بگیرن، بعد کم کم استفاده شد در مورد آزمایش کردن که موارد دیگه اگه بخوان آزمایش کنن امتحان را به کار میبرن. در این آیه و آیات دیگه هم داریم که خداوند اگر بخواد امتحان کنه افراد را، کلمه امتحانه به کار میبره، آزمایش کردن و امتحان کردن، که اینجا هم برای اینکه خلوص قلب انسان، تقوای الهی انسان معلوم بشه، خداوند اینها را میگه امتحان میکنیم، برای اینکه قلبشون امتحان کنیم، خلوص قلبشون، تقوای قلبشون معلوم بشه، میخوایم ببینیم اینها چقدر ادب را رعایت میکنن، ادب در گفتار را. این هم نکته دوم. آهسته سخن گفتن نشانه ادب، همونجوری که در آیه قبل گفتیم صدا بلند کردن نشانه بی‌ادبیه. در آیه دو گفت صدای خود را در محضر پیغمبر بلند نکنید، این دور از ادبه. اینجا می‌فرماید صدای خود را کوتاه می‌کنند، چون اینها قلبشون امتحان شده و تقوای الهی پیشه می‌کنند. این نشون میده که انسان هر چقدر آهسته سخن بگه نشانه ادب در گفتار هستش. نکته بعدی که بخوایم از این آیه استفاده میکنیم، در آخر آیه دقت کنید، میفرماید لهم مغفرتون و اجر عظیم. خداوند هر جا میخواد پاداش هاشو برای مؤمنین بیان کنه معمولا با این صفات میاره، یا با کلمه عظیم، قبلش هم عرض کردیم خدمتتون، یا با کلمه کریم، یا با کلمه کبیر، با این چنین کلماتی معمولا همراه میکنه، میخواد پاداش های خود را، لطف خود را، کرم خود را نسبت به بندگانش بیان بکنه، این لطف بی نهایت الهی شاملشون بشه، با این صفات بسیار ارزشمند کریم و عظیم و امثال اون کبیر بیان میکنه. این هم یه نکته. ادب در گفتار، اینجا داره میگه یغضون اصواتهم صوت، ادب در گفتار. من دو سه تا ویژگی برای گفتار بیان میکنم که در احادیث ما و روایات ما بیان شده. اگه میخواییم ادب سخن گفتن، حالا چه با پیغمبر باشه چه نه در مجالس دیگه باشه، رعایت بکنیم، میگه یک گفتار مناسب و گفتار مؤدبانه باید این ویژگی ها رو داشته باشه. یک، به نبع یقین. گفتار باید گفتار واقعی، سخن باید سخن واقعی و حقیقی باشه. این یک، به نبع یقین. دو، میفرماید گفتار باید قولا بلیغا باشه، سخنی رسا باشه. بلیغ یعنی رسا، به راحتی اون پیغام رو برسونه، شفاف باشه، روشن باشه، دو پهلو سخن نباشه. پس باید بلیغ باشه، رسا و شفاف. قولا لینا، در مورد حضرت موسی هم داریم که خداوند وقتی میخواست بفرسته با برای تبلیغ، فرمود نرم سخن بگو. در مورد پیغمبرمون هم داریم قولا لینا، لین یعنی نرم باشه، گفتار باید به نرمی گفته بشه، خشن نباشه، تند نباشه. قولا کریما، یکی دیگه از ویژگی‌های ادب در گفتار، کریم. کریم یعنی بزرگوارانه. انسان باید با فرد مقابل خودش، فرق نمیکنه حالا کوچکتر باشه، بزرگتر باشه، هر کسی میخواد باشه، بزرگوارانه صحبت بکنه. بزرگوارانه نه به معنی خدایی نکرده غرور تکبر، نه، با احترام، با ادب، با بزرگواری سخن گفتن. در جای دیگه میفرماید قولا میسورا، سخن باید طوری باشه که عمل به اون و پذیرش اون آسان باشه. قولا میسورا. اجتنبو قول الزور، یا جایی داریم ان اللغو معرضون. در گفتار باید لغو، یعنی گفتار باید توش لغو، بطلان توش نباشه. اگر گفتار لغوی باشه فایده نداره. اجتنبو قول الزور، از قول باطل، گفتار باطل و لغو دوری کنید. ان اللغو معرضون. همچنین گفتار باید طوری باشه که انسان اول خودش، یعنی همراه با کردار باشه، هم خودش عمل کرده باشه تا اون ادب و در گفتار رو به دیگران رو بیان میکنه. میگیم لمت تقولون ما لا تفعلون، در آیات قرآن هست لمت تقولون ما لا تفعلون، یعنی گفتار باید همراه با کردار باشه، در هم سخنان پیغمبر گرامی اسلام هست، هم امام علی علیه السلام در نهج البلاغه بیان میکنن که هر سخنی که به شما بیان میکنیم که عمل کنید، اول خودمون عمل کردیم بعد به شما میگیم عمل کنید. اگرم برای ترک کردن از اول خودمون ترک کردیم، بعد به شما سفارش میکنیم این گفتار یا این عمل رو انجام ندید. لذا کلام گفتار باید همراه با کردار باشه. اینها ویژگی های ادب در گفتار هست که انسان باید رعایت کنه. دو سه تا نکته پیامی از این آیه استفاده بکنیم. اولین نکته میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم، بعد میاد میفرماید لهم مغفرت. این یه نکته دقت بفرمایید. ان اینجا میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم، آیه قبل میفرمود یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم. این دو تا رو اگر کنار هم بگذاریم بیان میکنه که ما باید هم کسی که بی ادب هست اونا تنبیه کنیم، هم کسی که مؤدب هست اونا تشویق کنیم. یعنی برخورد ما باید با هر دو گروه یکسان باشه. اگه کسی را داریم بی ادبی کرده توبیخ میکنیم، در مقابل کسی هم مؤدبانه اگر حرف زده باید تشویق بشه. ببینید قرآن در جایی میفرماید صداتون را بر صدای پیغمبر بلند نکنید، این بی ادبیه، این خوب نیست. یه جدی در مقابل میگه اونایی که صداشون رو پایین میارن آروم صحبت میکنن، این از تقوای درونی و پرهیزکاریشون. یعنی هر دو گروه رو بیان میکنه. ما هم باید در زندگیمون اینچنین رفتار کنیم، توبیخ و تنبیه هر دو در کنار هم. نکته بعدی میفرماید یغضون، بعد میفرماید امتحن الله قلوبهم للتقوا. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده که با ادب بودن نشانه تقوای درونی. اگه شما فردی ملاحظه کردید مؤدبانه داره سخن میکنه، صحبت میکنه، حرف میزنه، مؤدبانه برخورد میکنه، این نشون دهنده تقوای درونی اون هست. تقوای درونی انسان هست. یغضونه رو با فعل مضارع آورده. ببینید میفرماید یغضونه، یعنی حتی در قلبش، در دلش، در درونش هم رعایت این ادب را میکنه. ببینید افراد، من چند بیشتر توضیح اینه، ببینید بعضی ها ظاهر سازی میکنن، میرسه بله، انسان در قلبش کینه نداره، در قلبش حقد نداره، در قلبش حسادت نداره، این تقوای درونیه دیگه. یه موقع زبانه، ظاهریه. ببینید چشم من وقتی نامحرم میده نگاه نمیکنه، زبان من فحش نمیده، گوش من این تقوای بیرونیه. یه موقع برمیاد تو ذهن من، تو ذهنم حتی در مورد نامحرم فکر نمیکنم، تو قلبم حتی خطور نمیکنه در مورد نامحرم حرف بزنم، فکر کنم، تو قلبم، تو ذهنم خطور نمیکنه پشت سر کسی فکری بکنم، تجسسی بکنم، فکر بدی بکنم. ببینید اینا تقوای درونیه. لذا گفتارمون همراه با کردار باید باشه. بعضی ظاهر سازی میکنن، خیلی همون دیدیم، ببینید در ظاهر انسان بسیار شریفی، حرف میزنه، خوب حرف میزنه، وقتی میخواد در درون خودش عمل بکنه اینچنین نیستش. لذا آیه میگه تقوای درون، یعنی اون چه در درون هست بیرون میزه. در کوزه چی میگن؟ شعر یادم رفت، تراوت که هر چه دروسته، هر چی از کوزه میخواد بیاد بیرون، داخل اون هر چی باشه همونه. یعنی انسان اون درون خودش هر چی باشه اونو بروز میکنه. انسان‌های مؤمن و با تقوا این چنین هستند، گفتارشون با کردارشون و با درونشون با تقواشون یکسان هست. نکته بعدی که می‌خواستم بگم یغضونه رو اگه دقت کنیم میگه یغضون اصفاتهم. چرا میگه یغضون اصفاتهم؟ با فعل مضارع میاره، میخواد استمرار رو برسونه. ببینید ادب در گفتاری که اینها دارن مقطعی نیست. یعنی این حالا که پیغمبر رو دیدیم در کنارش خوب حرف بزنیم، ولی بعدش دیگه رعایت، نه، اینها همیشه اینجوری هستن. انسان‌های مؤدب استمرار داره. اگر الان در محضر بزرگی مؤدبانه حرف میزنن، در محضر دیگری وارسن باز مؤدبانه حرف میزنن، در جای دیگه وارسن باز مؤدب. این ادبشون استمرار داره، ادامه داره، مقطعی نیست. اهل کسانی که تقوا دارن و درونشون عرض کردیم نشان دهنده عمق تقواشون در وجودشون هست. یه نکته دیگه نمیدونم الان عرض کردم، مغفرتون و اجرون از این با هم اومده. دقت کنید، ببینید مغفرت سخن از بخششه، بعد میفرماید پاداش. این نشون میده خدا اگه میخواد به ما پاداش بده اول باید ما رو ببخشه، یعنی اول باید از گناه پاک بشیم. اگه من اشتباهی رقم کردم اول باید توبه کنم، پاک شوم تا خدا ما رو بپذیره بعد پاداش بده. اینجوری نیست که من با لغزش و اشتباه وارد بشم بعد خدا من پاداشم بخواد بده. این دوتا مقدمه همدیگه است، حواسمون باید بهش باشه. اول مغفرت بعد عز در کنار هم اومده. و نقطه دیگه که بعضیشون تکراریه باید بشیم، در آیات قبل بیان کردیم که زیاد وقت نگیریم. ادب بهترین سرمایه است، برترین سرمایه است. من دو سه تا روایت هم در مورد ادب خدمتتون عرض بکنم. امام علی علیه السلام میفرماید الآداب حلل مجدده، رعایت ادب مثل یه لباس فاخر و زینتی نوعه. اگه کسی دیدید مؤدبانه حرف میزنه، مؤدبانه رفتار میکنه، کردارش اخلاقش نشون دهنده ادبشه، این انگار یک لباس فاخر زینتی به تن کرده، خیلی ارزشمنده. شما میگه یه لباس انسان کسی لباس جنده کثیف آلوده بپوشه، یکی لباس تمیز نو نظیف بپوشه. ادب در گفتار، ادب در کردار هم مثل اون لباس تمیزی که انسان رغبت میکنه با او حرف بزنه، با او نشسته برخاست کنه. در جای دیگه امام علی علیه السلام باز دوباره میفرماید ادب از افتخارات پدران و نیاکان انسان را بی‌نیاز میکنه. یعنی انسانی که با ادب باشه نیازی به افتخارات پدران و آبا و اجدادش نداره که به اونها مباهات کنه، نه، همین ادبش او را باعث میشه که مردم بزرگ بدارن و باهاش بزرگوارانه برخورد میکنن. امام صادق علیه السلام در روایت میفرمایند که پنج ویژگی هست که در هر کس اگر خدای نکرده نباشد هیچ امتیازی برای دیگران نداره، هیچ امتیازی نداره. اون پنج ویژگی چیه؟ فرمودن یا رسول اون پنج ویژگی چیه؟ فرمود یکی دینه، یکی عقله، یکی حیاست، یکی حسن خلقه و حسن ادب. این پنج ویژگی رو اگر خدای نکرده کسی نداشته باشه هیچ امتیازی نسبت به دیگران نداره. اگه ما میخواییم نسبت به دیگران ممتاز باشیم و به اصطلاح برازنده باشیم که ما را نشون بدن که نسبت به اهل بیت علیهم السلام اعتماد داریم و نسبت به دیگران فرق داریم، این پنج ویژگی را باید داشته باشیم. اخلاقمون باید خوب باشه، با حیا باشیم، دیندار باشیم، عاقلانه فکر کنیم و یکی هم ادب، حسن در ادب را حتما داشته باشیم. حالا ادب شامل میشه ادب در گفتار، ادب در کردار. اینجا در مورد ادب در مورد پیامبر صحبت میکنه. دین ما مجموعه از آدابه، فقط در مورد ادب در مقابل پیغمبر و در مقابل برخورد با پیغمبر نیست. ادب در برابر پروردگار داریم، ادب در مقابل پیامبر داریم، ادب در مقابل پیشوایان دینی داریم، ادب در مقابل استاد داریم، معلم داریم، ادب در مقابل پدر مادر داریم. اگر مراجعه کنید به کلام امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق، ایشون ادب رو در مقابل پدر مادر، در مقابل استاد بیان میکنه. مثلا در مقابل استاد چقدر بیان میکنه که انسانی که کسی استادش هست، معلمش هست، نباید با دوستانش دشمنی کنه، با دوستانش باید دوست باشه، با دشمنانش باید دشمنی ببرزه، در مقابلش باید پاهاش دراز نکنه، باید موقع سخن گفتن مواظب باشه، ادب در سخن را رعایت بکنه، روبروش باید بنشینه، صداش بر صداش بلند نکنه، برتر نکنه. اگه از استاد سوالی کردن ایشون در سخن گفتن پاسخ دادن عجله نکنه، غیبتش را نکنه، فضایلش را نش بده و موارد اینچنینی که بیان میکنه و حقوق پدر مادر و موارد دیگری هم امام علیه السلام بیان میکنه. پس لذا ما استفاده میکنیم که ادبی که اینجا در مقابل پیغمبر بیان میکنه این یک بخششه. بخش‌های دیگه‌ای هم داریم در اصولمون که ادب در مقابل پروردگار. حالا من اینو باز عرض کنم، وقتی که سوره مؤمنون آیاتش نازل شد در مورد ویژگی‌ها و صفات و ادب در مقابل پروردگار و انسان‌های مؤمن وقتی که با خدای خود حرف می‌زنن، راز و نیاز می‌کنن، نماز می‌خونن، خشوع را رعایت می‌کنن، پیغمبر قبل از اون داره به آسمان نگاه می‌کرد. وقتی که این آیه نازل شد بعد از اون چشمش رو به زمین میدوخت، به زمین نگاه میکرد. ببینید ادب در مقابل پروردگار مثلا رعایت کردن و موارد این چینی باز داریم. بعضی از مفسران فکر کنم اینو عرض کردم در سیره، یادم نیست، خواستن که این آیات مورد بحثمون را مخصوص در مورد حیات پیغمبر بکنن. اگر به جملات و کلام آیات نگاه کنیم این چنینه، ولی بزرگان و دانشمندان بسیاری از مفسران الغای خصوصیت کردن، گفتن نه، این فقط زمان حیات پیغمبر نیست، حتی ادب در محضر پیغمبر بعد از ممات پیغمبر رو هم شامل میشه، که اون داستان شهادت امام حسن علیه السلام و دفنش در کنار محضر پیغمبر که سرصدای بلند شد و امام حسین علیه السلام این آیه را تلاوت کردن و خدمتتون بیان کردیم، لذا بلند کردن صدا در کنار قبر پیغمبر را هم شامل میشه. اگه انسان زیارتش نصیب شد چگونه برخورد کنه، ادب را اونجا رعایت کنه، این هم شامل میشه. نکته آخری که خدمتتون عرض کنم، رعایت ادب در برابر پیغمبر را آیه نشانی پاکی قلب و پذیرش قلب تقوای الهی را بیان میکنه و سبب آمرزش و اجر عظیم بیان میکنه، و بی ادبان را خدای نکرده در جاهای دیگه داریم که افراد به حیوانات تشبیه میکنه. لذا انسان باید تا اونجایی که میتونه در محضر پیغمبر ادب رو رعایت کنه، چه در حیاتش چه در مماتش، و این مقدمه باشه که انسان بتونه به این پاکی درون هم دست پیدا بکنه. این هم آیه سوم متون. اگه نکته ای هم باشه من باز دوباره عرض کنم. نمونه های از این بیادبی در محضر پیغمبر و ادب در محضر پیغمبر هم که قبلا در جلسه اول خدمت شما عرض شد، عرض کردیم که اگه در جامعه ای ما میخواییم بر پیغمبر پیشی نگیریم و این آیه هم میگه عده ای پیشی نمیگیرن و صداشون رو پایین میارن، این برای این هست که در جامعه اسلامی نظم و انضباط برقرار بشه. اگه خدای نکرده افراد در محضر پیغمبر رعایت قوانین، رعایت اصول را نکنن، رعایت ادب را نکنن و بر پیغمبر پیشی بگیرن، یا در جامعه اسلامی بر ولی امرشون پیشی بگیرن، در اون جامعه هرج و مرج به وجود میاد دیگه، انضباط و نظم پیش به وجود نمیاد و کارها به صورت نظم پیش نمیره. اگر مراجعه کنیم در زمان پیغمبر هم این اتفاق میفته و در زمانهای ما هم که الا ماشاءالله از این موارد انسان میتونه مصداقهای زیادی رو پیدا بکنه. در زمان پیغمبر وقتی عرض میکنیم در پیغمبر پیشی گرفتن، بهترین شاهدش در جنگ احد بود که پیغمبر وقتی عده‌ای را نگهبان در جای قرار میده که اونجا قرار بگیرن و مسلمانان در جنگ ابتداعا پیروز میشن، ولی بعد دچار شکست میشن. چرا دچار شکست میشن؟ چون عده‌ای اون کلام پیغمبر را رعایت نمیکنن، میگن نه، ما دیگه حالا میتونیم آزاد باشیم، بریم دنبال جمع کردن غنایم و همین پیشی گرفتن در عمل بر پیغمبر بدون اینکه پیغمبر دستوری داده باشه باعث میشه چه مشکلاتی برای مسلمان ها پیش نمیاد و جنگی که پیروز بودن برمیگرده شکست میخورن. این یه نمونه است و نمونه های دیگه هم داریم که جلسات قبل عرض شد. در جامعه امروزی هم داریم افرادی که بر ولی امر پیشی میگیرن، افرادی که بر ولی امر مسلمین پیشی میگیرن باعث بی‌نظمی در جامعه میشن، باعث هرج و مرج در جامعه میشن. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه در محضر پیامبرمون ائمه معصومین، خداوند ولی امرمون انشاءالله ادب در گفتار، ادب در رفتار، ادب در کردار انشاءالله رعایت بکنیم. خداوند انشاءالله روزه هامون رو به احسن الوضع قبول بفرماید و همه من صحت و سلامتی عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی